ما وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. برنامه رادیویی پیشرفت رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم از گروه معارف و اندیشه. این دومین بخش از دوره جدید برنامه پیشرفت است که تقدیم شما عزیزان میشه و در برنامه گذشته به اطلاع شما عزیزان رسوندم که ما بحث پیشرفت رو با دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی مطرح می‌کنیم که یکی از نهادهای خودجوش فرهنگی است که در این عرصه فعال هستند. دبیر این شورا جناب حجت الاسلام علی کشوری کارشناس این برنامه خواهند بود. جناب آقای کشوری سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت هستم.
خواهش می‌کنم خیلی کوتاه یادآوری بکنم که ما در برنامه پیشرفت قرار هست به سابقه بحث الگوی پیشرفت اسلامی بپردازیم، یا آن چیزی که گاهی از او تعبیر به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت میشه، و سوالات مهمی رو در این باره پاسخ بدیم، از جمله اینکه الگوی پیشرفت اسلامی به دنبال چیست، چه جهتگیری هایی رو مد نظر داره و سعی میکنه از چه راهکارهایی به اهداف خودش برسه. در این برنامه جناب آقای کشوری گزارشی میدن از پژوهش های انجام شده در این حوزه تا کنون که در شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی انجام دادند. من خیلی کوتاه عرض بکنم که در برنامه گذشته بحث رو با این سوال آغاز کردیم که منظور از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چیست. ایشون به دو تفاوت مهم میان پیشرفت و توسعه اشاره کردند و گفتند که توسعه بر اساس آنچه که امروزه در کشورهای جهان پیاده شده و بعضی از کشورها مدعی هستند که به توسعه رسیده اند، از مفهوم عدالت خالی است و در عمل توسعه به عدالت نمی انجامه. نکته دیگر این که توسعه مبتنی بر سیاست‌هایی است که باعث فروپاشی نهاد خانواده میشه و به همین دلیل هست که ما از اصطلاح توسعه استفاده نمی‌کنیم و به جای اون پیشرفت رو استفاده می‌کنیم که متضمن این دو ارزش مهم هم باشه. اما در بحث سابقه این بحث آقای کشوری برای ما گفتن که سابقه بحث پیشرفت به روزهای پیروزی انقلاب اسلامی برمیگرده، اما اصطلاح پیشرفت از سال 1385 هجری شمسی وارد ادبیات ما شد، به ویژه با توجه به سخنرانی مقام معظم رهبری در این سال که در دانشگاه سمنان مطرح کردند. خب جناب آقای کشوری، من در ادامه بحثی که میخوام خدمت شما مطرح بکنم و پاسخ اون رو از زبان شما بشنویم، دوست دارم بدونم که بعد از این زمان سال 85 که این اصطلاح مطرح شد و به هر حال انگشت تأکید نهاده شد بر این که ما باید میان پیشرفت و توسعه تفاوت قائل بشیم، چون شما گفتید که یک گفتگوی مطرح بوده بین کارشناسان و رهبران انقلاب که به توسعه توجه داشتن، به عدالت هم توجه داشتن، اما اینکه کدوم مقدمه، به هر حال مباحثی مطرح شده، سرانجام به این نتیجه رسیدن که نخیر، نمیشه که توسعه رو ایجاد کرد و این رو بزرگ گرفت و بعد به دنبال عدالت رفت و باید از آغاز به عدالت هم توجه داشت. خب وقتی که به این نتیجه رسیدیم چگونه این بحث ادامه پیدا کرد؟ به تعبیر دیگه بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چه مراحلی رو پشت سر گذاشت بعد از سال 85؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونجوری که حضرت عالی به درستی تأکید فرمودید، دو تا نکته رو باید توجه بکنیم. یکی طرح مسئله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است، طرح اصطلاح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
بله.
خب این تاریخش مشخصه، سخنرانی آیت الله امام خامنه‌ای در دانشگاه سمنان به سال 1385.
خب
یه بحث دیگری هست که آیا طرح مسئله ایشون در سال 1385 معنای اینه که ما سال 1385 به فکر افتادیم که پیشرفت رو شروع بکنیم. قطعا جوابش نه هست، جوابش منفی است.
بله.
پیشرفت اسلامی از اول انقلاب شروع شده. وقتی که مردم ایران به رهبری فقهای عظیم الشأن شیعه وارد میدان اداری جامعه شدند، تا قبل از اون فقهای عظیم الشأن شیعه و مردم مسلمان ایران زیر بار طاغوت بودند. خب اختیارات اجتماعی دست کسای دیگری بود.
بله.
ولی از اول انقلاب که اختیارات اجتماعی تفویض شد به فقهای عظیم الشأن شیعه و اختیار به دست نائبان امام زمان افتاد، ما شروع کردیم عملا به سمت پیشرفت اسلامی حرکت کردن، عملا درگیر مسئله اداری جامعه بر اساس اسلام شدیم.
بله.
خب اولین چیزهایی که در سالهای اول انقلاب در بیانات امام خمینی عظیم الشأن قابل رصد هست و بسیار تکرار شده، به هیچ عنوان قابل انکار نیست، یه بسته بحثی هست که امام خمینی راجع به اهداف انقلاب صحبت کردن در حوزه‌های مختلف. امام خمینی عظیم الشأن در کلماتشون بسیار از واژه رسیدگی به مستضعفین، مسئله عدالت به عنوان یه هدف محوری یاد کردن. همیشه در دیدار با مردم، دیدار با مسئولین، دیدار با نخبگان خواستن که لوازم مسئله عدالت در برنامه ریزی ها مورد لحاظ و دقت قرار بگیره.
بله.
خب این وقتی این مسئله جدی شده، به تدریج لایه کارشناسی که میخواسته برای اهداف برنامه ریزی بکنه، چون بالاخره همین ما میدونیم دیگه مفاهیم کارشناسی اداری جامعه از دارالفنون به این طرف در ایران ترجمه شده، یعنی اصل تأسیس مفاهیم توسعه، مفاهیم علوم انسانی و سایر علومی که از غرب آمده در یه ممالک دیگری، در یه بوم دیگری تولید و طراحی شده، در ایران ترجمه شده‌اش استفاده میشه.
بله.
چون در اون ممالک اهداف مسائل دیگری بوده، خب طبیعیه که تئوری پردازی ناظر به اون اهداف صورت گرفته. حالا بالاخره ترجمه شده، غلبه‌ای برای مدرنیته ایجاد شده در سطح جهانی.
بله.
ایران هم از دارالفنون به این طرف این ترجمه ها به تدریج وارد فرهنگ شد
و ما هم تحت تاثیر همین فضای جهانی قرار گرفتیم.
بله، نخبگان و مدیران و بله افکار عمومی به تدریج تحت تاثیر قرار گرفت. منتها خب این یه فضای فرهنگی است. یه فضای فرهنگی دیگر هم اینه که ملت ایران اعتقاد عمیقی به فرهنگ اهل بیت دارند.
بله.
و حرف ما اینه در واقع در فاصله اول انقلاب تا سال 1385 به تدریج تضاد این دوتا فرهنگ خودشو نشون داده.
بله.
تا جایی که در سال 1385 یه جمع‌بندی قطعی پیدا شده که ما اگر بخواهیم فرهنگ اهل بیت رو حفظ بکنیم، فرهنگ اهل بیت مظهر غیر قابل انکارش مسئله عدالت. وقتی ما میگیم اسلام در درجه اول یعنی مسئله عدالت، در درجه اول یعنی احیای نهاد خانواده، در درجه اول یعنی نفی سلطه پذیری و حفظ عزت مردم ایران. بالاخره مفهوم اسلامی مفهوم روشنیه، سالها در فرهنگ عمومی توسط علمای بزرگوار مطرح شده، گفتگوش راجبه شده، به پذیرش رسیده. ما نمیتونیم تصور بکنیم که مسلمان هستیم ولی عدالت رو نادیده میگیریم. ما همینشونی نمیتونیم تصور کنیم که یه مسلمان نهاد خانواده رو نادیده بگیره. بلکه اینا جز شاخص‌های غیر قابل انکاره. حالا حرف در اینه دیگه، خلاصه حرف در اینه که در فاصله اول انقلاب تا سال 1385 این گفتگوها بین این شاخصه ها رو چجوری اجرایی بکنیم، کار رو به جایی رسوند که کارشناس‌های توسعه و بخشی از مدیران که طرفدار این کارشناسا شدن،
خب
به صراحت گفتن باید صبر کنیم، اول توسعه ایجاد بشه بعد عدالت. وقتی اونها کارو به صراحت رسوندند، یعنی چی؟ یعنی دستگاه علمی که از غرب اومده بود به صراحت گفت من نمیتوانم پاسخ عدالت رو بدم، من نمیتوانم پاسخ احیای نهاد خانواده رو بدم، انقلاب هم جمع‌بندی شد، از نخبگان انقلاب دعوت کرد که برن کار فکری بکنن و به الگویی دست پیدا بکنن که از اول این شاخصهای مهم رو مد نظر گرفته باشه.
بله.
پس بنابراین همجور که فرمودید بعد ما فرق بذاریم دیگه بین موقعی که طرح شده اصطلاح الگوی اسلامی ایرانی پیش رفت.
بله.
معناش اینه که انقلاب داره جمع‌بندی خودش رو ارائه میده.
بسیار خوب. از شما سپاس
و آغاز عملی پیشرفت اسلامی که از اول انقلاب.
بوده. تشکر میکنم شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه پیشرفت همراه باشید. انشاءالله که کشور ما شاهد پیشرفت اسلامی باشه و سرفراز و آباد.
نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید، در جهان شعور و آگاهی در پناه حقیقت توهی. علم اگر با خرد در آمیزد زامن اعتنای انسان هاست، دانش جاری از دل ایمان روشنی بخش ساحت جان هاست.
برای ما یک کشوری خیلی کوتاه خلاصه بحث شما این بود که ما اصل پیشرفت اسلامی رو از آغاز انقلاب داریم و شروع کرده بودیم، اما این اصطلاح و توجه به این که پیشرفت و توسعه با هم تفاوت دارند و توسعه نمیتونه جوابگوی ارزش‌های مانند عدالت و توجه به قداست و ارزش نهاد خانواده باشه، در سال 85 به شکل سری مطرح شد و به تعبیر شما جمع‌بندی شد. خب بعد از اون چه اتفاقی افتاد و این بحث چگونه در بین نخبگان و نهادهای پژوهشی علمی و فرهنگی پی گرفته شد؟
به محضر شما عرض کنم که سال 1385 رو ما سال طرح مسئله الگوی اسلامی ایرانی پیشتر و ضرورتش میدونیم.
بله.
خب طبیعیه که بعد از طرح این ضرورت و طرح این جمع‌بندی توسط آیت الله امام خامنه‌ای، کشور وارد فضای گفتمانسازی حول این مسئله شده. یعنی اگر فضای عمومی کشور رو در نظر بگیرید، چون ادله ناکارآمدی توسعه خیلی ادله قوی هست و قابل تفاهم با بدنه مردم، نخبگان و مدیران، هر سه گروه مهم جامعه قابل تفاهم هست، یعنی یه حرفی نیست که خلاصه خدای نکرده سست باشه. ما وقتی میگیم توسعه نمیتواند عدالت رو محقق بکنه، سطوح مختلف، بسته های مختلفی ادله داریم که حالا در بحث های تفصیلی عرض خواهم کرد. خب حالا این ادله رو یه دور باید با نخبگان، با مدیران، با بدنه افکار عمومی مطرح کرد، به اصطلاح باید گفتمان سازی حول این مسئله کرد. الان اون چیزی که از سال 1385 تا الان به صورت جدی مطرح شده اینه که ما داریم راجع به مسئله صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم. الان برنامه ما هم با بررسی و بازخوانی اجمالی این ادله شروع شده.
بله.
این یه کار هست که صورت گرفته و کماکان ادامه داره و به نظر من باید گامهای جدی در این راه برداشته بشه که حالا همین برنامه پیشرفت که از رادیوی فخیمی معارف پخش میشه یک گام خوبی هست در این راستا،
در راستای بیشتر ایجاد فضای گفتمان.
بله.
الگوی اسلامی ایرانی.
بله. یک کار دیگری که از سال 1385 همزمانی با این کار شروع شده اینه که حالا الگوهایی که ما رو به مسئله عدالت و خانواده میرسونه طبیعتاً اینا یه دفعه به وجود نمیاد، کار فکری احتیاج داره، بررسی‌های پژوهشی دقیق احتیاج داره.
بله.
پس یه خط دیگری از سال 85 جدی گرفته شده، خط پژوهش و تولید فکر راجع به مسئله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته. در مسئله گفتمان سازی طرح مسئله میشد، ادله مسئله مورد بازخوانی قرار می گرفت، اینکه چرا توسعه با پیشرفت متفاوته، ما دنبال توسعه نباید بریم در مقام عمل و نظر و باید به دنبال پیشرفت اسلامی باشیم، این رو ادلهش رو تو مقام گفتمانسازی بررسی می‌کنیم. آخر نکته بحث اینه که حالا من اینجا یک خاطری از برنامه‌هایی که در سیما دیدم دارم. یک کارشناسی داشت راجع به مسئله توسعه صحبت می‌کرد، در همین کارشناسای که مسئول هستن در دولت فعلی، دولت 11 هم.
بله.
ایشون میفرمودن که کشور ایران به دنبال توسعه است. اصلا هم توجه نمی‌کردم به اینکه بابا توسعه یه نمونای عینی داره، اون نمونای عینی دارن دچار فروپاشی میشن از حیث شاخصه های مهمی مثل خانواده و عدالت و دیگر شاخصه ها.
بله.
به هر حال داشتن مطرح میکنن که بله ما اگر توسعه پیدا کنیم مشکلاتمون حل میشه. بعد یه نکته میفرمودن، این نکتهش مد نظر بنده است، میگفتن توسعه همون پیشرفت اسلامی ایرانی هست که همونه است که شما بشمید پیشرفت اسلامی ایرانی ما بگیم توسعه. دعوا رو در حد یه دعوای لفظی تنزل دادن ایشون،
در حالی که این گونه نیست.
نیست واقعا، ما بحث لفظ نداریم. حالا چه فرقی میکنه مثلا شما کلمه توسعه رو به کار ببرید، کلمه پیشرفت رو به کار ببرید، اگر واقعا تفاوت ماهوی و معنایی در میان نباشد. اما اگر گفتیم نه بابا، دعوا سر تفاوت‌های جدی هست که در کشورهای توسعه یافته به وجود اومده و ما اونا رو نمی‌خوایم. ما بله. نمی‌خوایم که خانواده‌مون از دست بره. و وقت به محضر شما باید حتما بریم به سمتی که یک اصطلاحی هم استفاده کنیم که مخاطب ما تفاوت رو متوجه بشه. حالا پس خلاصه بحث اینه، دو تا اتفاق بله. عمده افتاده از بعد از طرح اصطلاح. یه اتفاق گفتمانی افتاده برای کسایی که هنوز متوجه نیستند.
بله.
یه اتفاق پژوهشی
و... آقای کشوری، نکته مهم اینه که خب مقام معظم رهبری هم به صراحت این رو گفتن که ما نمیخوایم از تعبیر توسعه استفاده بکنیم. آیا بعد از این هم باز دوباره تعجب به این مسئله وجود نداره در بین نخبگان ما؟ اینجا یه تعجبه.
یه وقتی یکی از این سایت‌های خبری تحلیلی مقاله نوشته بود، حتی هجمه تند کرده بود که آقا چرا شما میگید که لفظ توسعه و پیشرفت توسعه نباشه به جاش پیشرفت. حتی من یکی از این اسنادی که از طرف دولت داره تدوین میشه و به مجلس ارجاع شده،
بله،
اونا رو دیدم. بعد زیرش نوشته بود پیشنهاد میشود که مجلس محترم در قوانین از این به بعد به جای کلمه توسعه از کلمه پیشرفت استفاده کنه و حتی در قوانین قبلی هم یه قانون مصوب کنه که بابا همه اون توسعه ها کلمهشون تبدیل شه به کلمه پیشرفت. ببینید این جور کارایی که داره انجام میشه،
کارای لفظی،
بله، مسئله رو در حد این که انگار مثلا ما از کلمه توسعه خوشمون نمیاد، از کلمه پیشرفت. آقا اصلا کلمه توسعه، شما استفاده کلمه توسعه بکن.
یعنی ما کاری با خود لفظ میخواد تمام نداریم. ما حالا این
البته یه بحث فنی دقیقی هست، این قابل انکار نیست. وقتی میگه لفظ ظرف معناه،
بله بله،
شما وقتی اختلاف معنایی داری نمیتونی از یک لفظ برای دو معنا استفاده کنی، خصوصا تو کارهای مدیریتی. یعنی بالاخره تو بحث‌های علمی آقا مشترک لفظی است، یعنی یک لفظی مثلا برای چند معنا به کار رفته شده. ولی وقتی دارید تو مقام اداری جامعه صحبت میکنی، حتما باید دقت بکنی که مخاطبتو به اشتباه نندازی. حالا به هر حال اون بحث‌های گفتمانی که و صراحت‌هایی که آقا مطرح کردن، به هر حال اگر گفتمان سازی حولش صورت نگیره، تلقی این میشه که یه بحث لفظی است.
بله.
پس بنابراین مسئله گفتمان سازی ادله رو بررسی میکنه. چرا ما با توسعه مخالفیم؟ چرا ما به دنبال پیشرفتیم؟ و حالا البته گام اولش یعنی از چرایی شروع میشه، گامای دومش باید حتما به چیستی و چگونگی و سایر ابعادم بپردازه. ولی بالاخره مسئله گفتمان یعنی بازخوانی مسئله تو افکار عمومی.
بسیار خوب.
بازخوانی مسئله تو ذهن نخبگان، بازخوانی مسئله تو ذهن مدیران. این یه خط هست، یه ختم خط پژوهشی است که آغاز شده.
بله، بسیار خوب. از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه رادیویی پیشرفت در خدمت شما خواهیم بود. همراهی بفرمایید.
یک مرکزی برای این کار لازمه که این مسئله رو دنبال بکنه. این مرکز انشاءالله تشکیل خواهیم داد. جایی باید باشه که این حرکت را نه اینکه در انحصار بگیره. ما از اون مرکز توقع نخواهیم کرد که این کار رو او انجام بده، بلکه توقع خواهیم کرد که او این حرکت عظیم نخبگانی در کشور رو زیر نظر بگیره و از اونها خبر بگیره، به اونها کمک کنه، پشتیبانی کنه، پشتیبانی های گوناگون جوری باشه که این حرکت متوقف نشه.
پیشرفت شنبه تا پنج شنبه ساعت 17. اینجا پیشرفت.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه برنامه پیشرفت رو تقدیم شما عزیزان میکنیم از گروه معارف و اندیشه. آقای کشوری، ما حدود 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. گفتید که بعد از سال 85 که سال طرح ضرورت بحث الگوی اسلامی پیشرفت هست، این سال گفتمان سازی شد و این بحث‌ها در نهادهای علمی فرهنگی و در میان نخبگان مطرح شد، به بررسی مبانی نظری تفاوت پیشرفت و توسعه پرداخته شد و ادله این مورد توجه قرار گرفت. به هر حال این فضای گفتگویی که در میان نخبگان و گروه‌های مختلف ایجاد شده، باید بیش از این البته ایجاد بشه، بحث بسیار مهمی است که نشون میده که توجه داره میشه به این بحث. اما اینکه خب چه گروه‌هایی به طور خاص فعال هستن تو این عرصه و غیر از حالا مطالعات پراکنده ممکنه کسی به شکل فردی انجام بده، من بیشتر منظورمون گروه‌هایی هستن که کار جمعی میکنن و کار تشکیلاتی در این باره میکنن.
به محضر شما عرض بکنم، طبق رصد ما، بله، ما رصدی در مجموعمون انجام دادیم
در شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی،
بله، با یه ملاک مشخص 10 جریان مشغول کارند. البته ما یه مقدار ملاک رو سخت گرفتیم، چون کار الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کار بسیار دقیق و فنی هست.
بله،
اگر مسئله مورد دقت قرار نگیره ممکنه خلاصه با چالش‌های جدی روبرو بشیم. به هر حال با یه ملاک دقیق که ما 10 جریان رو شناسایی کردیم. البته من ملاک رو هم بگم، ما گام اول آمدیم گفتیم هر کس، هر مجموعه بتواند به این 3 سوال یه جواب روشنی بده.
بله،
این رو طبقه بندی کردیم جز این کسایی که میتوانند مسئله الگوی پیشرفت اسلامی بپردازند. اگر این ملاک رو همجور که عرض کردم برداریم، شاید خیلی جریان رو بیشتر بشن کسایی که حرف زدن، سخنرانی کردن، مطلب تولید کردن. حالا شاید شنوندگان عزیز در ادامه که من توضیح میدم یه مقدارم تعجب بکنم، ما خیلی از جریان‌ها رو وارد این مسئله نکردیم، چون به نظر ما تو بررسی‌هامون حدس زدیم که این جریان‌ها نمیتونن مسئله رو جواب بدن. شاید بعداً بتونن جواب بدن،
شاید دغدغه‌شو داشته باشن، شاید دوست داشته باشن جواب بدن، اما اینکه آیا پتانسیل لازم رو داشته باشن یا نه یه بحث دیگه.
بله، خب پس ما پتانسیل لازم رو بر اساس این 3 سوال ارزیابی کردیم.
بله،
بعدن هم که کار میدیم جلوتر، یعنی از این مرحله خلاصه ابتدایی الگوی پیشرفت و طرح مسئله عبور میکنیم، بعدن هم باز ملاک‌ها رو باید سخت‌تر کنیم، ممکنه بگیم 5 جریان هست، 3 جریان هست.
بله،
پس بنابراین ملاک رو خیلی سخت نگرفتیم که مثلا میتونیم ملاک بگیم که آیا جریانایی هستن همین الان بتونن مثلا تو برنامه ششم کشور تصرف بکنن؟ به نظر من هستن. شاید اگه این ملاک بگیریم بگیم آقا مثلا 3 جریان 4 جریان هست،
خب
که اینا میگن ما خروجی کار فکری ما میتونه الان تو برنامه ششم متصرف بشه. پس ببینید ملاک رو میشه سنگین‌تر از این گرفت. اگر ملاک رو مثلا تصرف در برنامه ششم گرفت ولو به نحو تخمینی، مثلا شاید بشیم 3-4 جریان. ولی اگر ملاک رو مقاله نوشتن و سخنرانی و گفتگو بگیری، شاید بشه صدها سخنرانی و مقاله و گفتگو. ما حد وسط گرفتیم، گفتیم اگر کسی بتونه ابتداءن به این 3 سوال جواب بده، بگن آقا چرا ما نیاز به الگوی پیشرفت داریم؟ این سوال اوله.
بله،
الگوی پیشرفت اسلامی چیست؟ چگونه باید تولید و محققش کرد؟ اگر حتی جواب اجمالی هم داده، که الان تأکید میکنم بعضی از این جریانایی که ما طبقه بندی کردیم به نحو بسیار اجمالی به این سوالا پاسخ دادن، ولی به هر حال ورود دیگه، من منطقیه کسی بتونه واقعا اجمالی هم به این سوالا بپردازه ورود پیدا کنه. حالا اجمالا من اسم بعضی از این جریانا رو میگم که به این 3 سوال پاسخ دادن.
بله،
یکی از این جریانا که جریان رسمی هست و در دفتر آیت الله امام خامنه‌ای ایجاد شده و به نحوی بزرگتر بقیه جریانها محسوب میشه و طبق اساسنامه و طبق توصیه آیت الله امام خامنه‌ای بعد از همه جریان‌ها گزارش بگیره و عمرم پشتیبانی بکنه،
بله،
مرکز الگوی اسلام ایرانی پیشرفت است. در مجموعه سخنرانی و بحث‌ها که انسان ملاحظه می‌کنه می‌بینه که فل جمله پاسخ به این 3 سوال رو دادند.
خب
جریان دیگر جریان فرهنگستان علوم اسلامی هست. جریان مرکز الگوی اسلام ایرانی پیشرفت ریاستش با جناب آقای دکتر صادق واعظ‌زاده است.
بله.
جریان فرهنگستان علوم اسلامی هم با مفاهیم خاصی توانسته به این سه تا سوال جواب بده و بیشتر هم حتی رفته جلو. این جریان جز جریانایی که به نظر ما میتواند ورود بیشتری داشته باشه.
بله.
ولی حداقلش اینه که به این سه تا سوال جواب ده. ریاستش الان با حضرت آیت الله میرباقری هست.
بله بله.
جریان دیگری در کشور ما وجود داره که راجع به این مسئله ورود پیدا کرده، جریانی از موسوم به جریان حسینیه اندیشه.
بله.
ریاست این جریان با حضرت حجت الاسلام مرحوم حاجی صدوق هست که این دوتا جریان در واقع شاگردای مرحوم سید منیر، مرحوم علامه سید منیر حسینی هاشمی محسوب میشن.
بله.
جریان دیگری در این مسئله ورود پیدا کرده، تو مرکز معاونت راهبردی رئیس جمهور هست، تحت عنوان امور تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. الان چندین مسئول عوض کرده، آخرین مسئولی که داره کار رو پیگیری میکنه جناب آقای معصومی راد هست. جریان دیگری که تو مسئله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ورود پیدا کرده، یه جریانی هست تو دانشگاه امام صادق.
بله.
جناب آقای عادل پیغامی و سایر دوستانی که اونجا هستن یه زحماتی تو این مسئله کشیدند و دارن طرح مسئله میکنن. جریان دیگری که در مسئله الگو اسلام ایرانی پیشرفت ورود پیدا کرده و کارهایی انجام داده که بعضی از کاراش خیلی خوب هست، جریانی است که در جامعه المصطفی شکل گرفته.
بله.
که شخص شاخص این جریان از حجت الاسلام و المسلمین آقای رجایی است که ایشون ورود پیدا کردن و کارهای خوبی انجام دادن. و حالا چند تا جریان دیگر هم هست که ورود پیدا کردن که حالا بعد در یه فرصت دیگری بهشون بپردازیم.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب آقای کشوری. فرصت برنامه امروز پیشرفت هم به پایان رسید. فکر میکنم با توجه به مقدماتی که مطرح شد درباره پیشینه بحث و اهمیت بحث، الان دیگه فرصت اون رسیده که ما درباره سوالات اساسی مطرح در بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نکاتی رو خدمت شنوندگان گرامی مطرح بکنیم. پس دعوت میکنم از شنوندگان عزیز که در برنامه‌های آینده هم با ما همراه باشند و این بحث رو پی بگیرند. پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه در اختیار شما شنوندگان گرامی هست. اگر مایل هستید اطلاعات بیشتری پیدا بکنید و مطالعات جانبی داشته باشید، حتما سری به این پایگاه بزنید. به اتفاق کارشناس محترم جناب حجت الاسلام کشوری با شما عزیزان خداحافظی میکنم تا فرصت آینده.
چشم جاری شده که رود شود تا به دریای دور پیوندد، هم سفر با هران چه رود دیگر به سراغاز نور پیوندد.
تا که سیبی ز شاخه باور مقصدش را نشان او بدهد، عطر آن سیب را به خود گیرد، به سحر هدیه در وضو بدهد.
منتشر می شود به هر گوشه با ساوی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود.